أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير موفق و معين. شاید ما ناخواسته وارد بحثی شدیم که شاید نباید وارد می شدیم. حالا چون وارد شدیم، امروز بحث رو در آغاز بحث تمام کنیم. پرداختیم به انواع ادراکات. عمده علت پرداختن به انواع ادراکات به خاطر تبیین حقیقت ادراک وهمی بود که ادراک وهمی چگونه ادراکی است. منشأ ورود منطقیین و فلاسفه رو به این بحث بررسی کردیم که دو منشأ به نظر می رسید برای ورود به بحث ادراکات وهمی و قائل شدن به ادراکات وهمی وجود دارد. اما این سخن باقی ماند که حقیقت ادراک وهمی چیست. شاید دو یا سه نظر در مورد حقیقت ادراک وهمی وجود دارد. به عبارت دیگر، حقیقت ادراک خاصی را مدرک آن مشخص می کند. مثلا اگر میگیم ادراک حسی، باید ببینیم مدرک حسی چیست. اگر میگیم ادراک عقلی، باید ببینیم مدرک عقلی چیست. بلکه به یک معنا ادراک عین مدرک است، چون مقصود ما معلوم به ذات و مدرک به ذات است، نه معلوم به العرض. سوال این است که مدرک به وهم چیست؟ با وهم چی ادراک میشه؟ به اینجا که منطقیین و فلاسفه رسیدن، یک اصطلاح جعل کرده که متاسفانه این اصطلاح اشتراک لفظی هم دارد، مثل بسیاری از اصطلاحات. فرمودن مدرک به وهم معانی است یا معناست. معنا در علوم عقلی لااقل 4 یا 5 اصطلاح دارد، 4 یا 5 معنا دارد. معنایی که در اینجا از معنا اراده شده خاص اینجاست. هیچ کجای دیگر این معنی از کلمه معنا اراده نشده. معنا یعنی یک مفهوم کلی مضاف به یک امر جزئی، این معنی معناست. اونگاه اینجا دو دیدگاه پیدا میشه. برخی هر مفهوم کلی مضاف به امر جزئی را معنا مینامند و مدرک به وهم. برخی گفتن نه، بخش خاصی از مفاهیم کلی که مضاف به امر جزئی است معناست، نه هر معنای کلی مضاف به امر جزئی. مرحوم صدرالمتعلمین در اسفار جلد 3 این بحث رو داشتن که ما در جلسه پیشین هم به این بحث اشاره کردیم، در صفحه 361 و 362 فصل 13 هم فی انواع الادراک. تعبیر این بزرگوار این بود، فرمودن وعلم ان الفرق بین الادراک الوهمی و العقلی لیس بالذات. بذارید از قبل تر بخوانم. تعبیرشون اینه: و توهم، ادراک وهمی، ادراک لمعنا غیر محسوس بل معقول. ادراک یک معنا و مفهوم کلی است، معقول یعنی مفهوم کلی، لاکن لا یتصوره کلیا بل مضافا الی جزئی محسوس، ولی به صورت کلی ادراک نمیشه. کلی مضاف به یک امر جزئی محسوس. ولا یشارکه غیره لعجل تلک الاضافه الی الامر الشخصی، چون این کلی گرچه کلی است اما مضاف به یک امر جزئی محسوس است و امر جزئی یعنی مایمتن و فرض و صدقهی علا کسیری. کلی مضاف به یک امر جزئی او هم میشه چی؟ یمتن و فرض و صدقهی علا کسیری. خب در ادامه فرمودن وعلم ان الفرق بین الادراک الوهمی و العقلی لیس بالذات، فرق بین ادراک وهمی و عقلی به ذات نیست، بل امر خارج عن، یه امریس بیرون از این ادراک. حقیقت ادراک وهمی و عقلی یک چیزه. اگر بین این دو فرق میگذاریم، فرق به یک امر بیرونی است نه به یک امر درونی و ذاتی. که اون امر بیرونی چیست؟ و هو الاضافه الی الجزئیه و عدمها، که عبارت باشد از اضافه به جزئی و عدم اضافه. یه مطلبی رو ما در فلسفه داریم، در اصول هم داریم. از این مطلب مرحوم حاجی سبزواری این گونه تعبیر کرد، فرمود تقیدون جزء و قیدون خارجی. فرق بین مرکب و مقید رو همین میدانند، مرکب و مقید. در مرکب مجموع سرکه و انگبین میشه سکنجبین، اما در مقید در حقیقت یک شیء است اضافه شده به شیء دیگر. ما این شیء رو با اضافهش در نظر میگیریم نه با مضاف الیه. مضاف الیه بیرونه. در ما نحن فیه هم مفهوم کلی معناش مشخصه. این مفهوم کلی رو ما دو جور در نظر میگیریم، یه موقع لوحده خودش، یه موقع او را همراه با اضافه به یک امر جزئی، نه به گونه ای که اون امر جزئی داخل باشه، تقید به اون امر جزئی داخله. تقیدون جزء و غیدون خارجی. چون تقید به اون امر جزئی داخله نه خود اون امر جزئی، حقیقت معقول با متوهم، حقیقت تعقل با توهم به نظر جناب صدر المتعله این دو چیز نیست، یک چیزه. چون در حقیقت اون امری که مایه فرق شد بیرون از محور در نظر گرفتن این دوست، که عبارت باشد از مضاف الیه. فبالحقیقه الادراک ثلاثه انواع، والوهم کانه عقل ساقط عن مرتبته، عقل رتبت بلندی دارد، معقول رتبه بالایی دارد، چون اضافه به جزئی پیدا کرده مثل یک عارفی است، یک سالکی است که گرفتار استدراج شده، مثل یک وزیری است که حالا او رو عزل کردن. جزئی پست است، کلی شریف است. کلی اگر اضافه به جزئی نشه ساقط نیست، اما وقتی اضافه به جزئی شد گویا از مرتبه خود نوعی سقوط کرد. این نظر مرحوم صدرالمتعالی. مرحوم علامه طباطبایی اینجا توضیحی و نقدی دارن، یعنی توضیح ایشون نقدی است یا بگو نقد ایشون توضیحی است. حرف ایشون اینه، ایشون میفرماید مدرک قوه وهم هر کلی مضاف به جزئی نیست. شما بگی انسان سفید مثلا، انسانی که اینجا نشسته است مثلا، میگه نه این کار قوه وهم نیست، بلکه وهم ادراک میکند امور کلی مضاف به جزئی موجود در باطن انسان را، اموری که ما کم و بیش ازش تعبیر میکنیم به وجدانیات، مثل محبت، مثل عداوت، مثل سرور. مثالی را هم که ابن سینا زده بود که در جلسات گذشته عرض کردیم، ابن سینا میگفت ما باید ببینیم این گوسفند اولین بارش داره با گرگ برخورد میکنه. تجربه دریده شدن، زخمی شدن، دنبال شدن از طرف گرگ رو نداره. چی میشه که وقتی گرگ رو میبینه میایسته، تأمل میکنه، پا به فرار میگذاره؟ اما وقتی گاو رو میبینه اینطور نیست. میگه خب گوسفند در این حالت یه ادراکی داره. اون ادراک در سه ادراک حسی و خیالی و عقلی نمیگنجد، چون ادراک عقلی رو که گوسفند ندارد، ادراک کلیات شأن انسانه. این ادراک، ادراک حسی و خیالی نیست، چون سابقه نداره. این یه ادراک خاصی است که اسمش میگذاره ادراک وهمی. وقت اگر ادراک وهمی شد، جای این سوال هست که اگر وهم یعنی کلی مضاف به جزئی و حیوان کلی ادراک نمی کند، چگونه کلی مضاف به جزئی ادراک می کنه؟ که اینو توضیح می فرماید مرحوم علامه در حاشیه: لا ینال الوهم کل صورت عقلیت مضافت الال جزئی. و هر صورت عقلی مضاف به جزئی رو ادراک نمی کنه، مثل انسان، فرس، سواد، بیاز مثلا. و انما ینال امورا جزئیتا موجودتا فی باطن الانسان، ادراک می کند امور جزئی موجوده در باطن آدمی را. مثل چی؟ می فرماید کل محبت و العداوت و سرور و الحزن، مثل محبت و عداوت و حزن و سرور. بعد نظر ایشون همون نظری است که قبلا هم عرض شد: ولا مانع من نسبت ادراک ها الى الحس المشترک. ایشون میگه اصلا ما میتونیم ادراکات وهمی رو کار حس مشترک بدانیم، نیاییم براش یه قوه واهمه بسازیم، یک نوع ادراک خاص رو بگیم کار حس مشترک. درست. کما سیأتی فی سفر النفس و مجرد و تسمیتها معانی فی مقابل صور المدرکت من طریق الحواس الظاهره لا یوجب مباینتا نوعیتا فی الفعل حتی یهوج الى اثبات قوت اخرى فالحق و اسقاط الوهم من رأس و اسناد و فعله الى الحس المشترک. دو سه تا نکته در این عبارت های طباطبایی است. اولا اون چه که در مقابل معانی یا معنا به کار میره صور است. ما در این برهان در همین عباراتی که قبلا هم خواندیم داشتیم: ان هذه العلوم قد تكون صورا موجوده في الخارج محسوسه او غير محسوسه و قد تكون معانی غیر الصور. معانی رو اونجا هم معنا کردیم به وهمیات، کلیات مضاف به جزئیات که در باطن است. و ان الصور يستحيل لکنه به خلاف المعانی. حالا لا اقل معانی یک اطلاقش اینه که داریم عرض میکنیم. خب پس به نظر مرحوم علامه طباطبایی معنا در مقابل صورت به کار میره. صورت یعنی اون چه که از طریق حواس ظاهری به دست میاد، دیدن، چشیدن، شنویدن. معنا یعنی اون چه که از باطن است، مربوط به ظاهر. سرور، وجدانیات به یک معنا، محبت، عطوفت، چیزایی که در درونه، به شرطی که مضاف به یک امر جزئی باشه. محبت معقوله، ام بود یه خط پایین ترش، من حالا خط پایین ترش رو بعد میخوندم. در خط پایین تر عبارت این بود و یتبین به هذا کله ان الکثرت الحاصله فی المعانی، و در کنار معانی چیه؟ والکلیات. بعد در کنارش والامور الاعتباریه. اینجا معانی کلی منصوب به جزئی بود، کلیات معقولات اولا بود که همونجا عرض کردیم، امور اعتباری معقولات ثانی است. این عبارت صریح تره، در چون عرض کردم معنا 4-5 تا اصطلاح داره. گاهی معنا گفته میشه در مقابل اون چه که از طریق حواس ظاهره به دست نیامده به طور مطلق، که این معنا گفته میشه در مقابل امور وجدانی مربوط به باطن که مضاف به امر جزئی است، یعنی اون چه که متعلق وهم است. این اینجا الان مورد بحث ماست، اینو داریم اینجا بحث میکنیم. درسته تو اون عبارت بالا معانی اعمه، اما تو یک سطر پایین ترش معانی مراد همین معنایی بود که الان عرض کرد. پس این یک نکته. دومی که ایشون معتقدن اصلا ما ادراک وهمی رو به عنوان یک نوع ادراک در کنار ادراک حسی، خیالی، عقلی نگذاریم که براش بخوام یه قوه خاصی تعریف کنیم، بگیم کار حس مشترکه. چه این که بعضی که داشتیم عبارت رو در گذشته مدرک به ادراک وهمی را کار متخیله دانستن که دیروز گذشت در جلسه پیشی. جمع‌بندی این بحث اگر بخوایم در ارتباط با قوه وهمیه جمع‌بندی داشته باشیم همان است که در این شرح برهان به عنوان چند تا سوال اگر زحمتون نباشه. این یکی. اولین سوالی که مطرح کردن اینه آیا وهم معانی جزئیه‌ای را که مربوط به امور خارجی است مثل اداوت گرگ درک می‌کند یا معانی را که در نفس حادث می‌شوند می‌فهمد؟ آیا وهم معانی جزئیه‌ای را که مربوط به امور خارجی است مثل اداوت گرگ نسبت به گوسفند اینو درک می‌کنه یا معانی را که در نفس حادث میشوند میفهمد؟ من به نظرم این سوال مبتنی بر یک خلط صورت گرفته. اگر اون خلط جلوگیری بشه سوال جا نداره. اون خلط این است که تا ادراک وهمی را مشترک بین انسان و حیوان میدانند. قهرن اگر ما در ارتباط با ادراک وهمی اتخاذ رأی کردیم این رأی را همان گونه که در انسان تفسیر می‌کنیم در حیوان هم تفسیر می‌کنیم. در حقیقت ادراک وهمی را می‌گیم در حیوان هست، در انسان هم هست. مثال‌هایی هم که زده شده این چنینه. پس اصلاً بحث در این نیست که ما بخوایم این گونه مطلب رو مطرح کنیم. بگیم چی؟ بگیم معانی جزئیه مربوط به امور خارجی یا معانی رو که در نفس پیدا میشه. این سوال رو نمیخوایم پاسخ بدیم. میخوایم بگیم یک نوع ادراک به عنوان ادراک وهمی مورد ذکر در کلمات قوم است. این ادراک وهمی حقیقتش چیست؟ اون وقت اگر آمدیم این ادراک را مشترک بین انسان و حیوان دانستیم قهرن به هر گونه که تفسیر کردیم در هر دو موضع تفسیر میکنیم. فقط جواب اون سوال باید داده بشه که اگر گفتیم ادراک وهمی کلی مضاف به جزئی است و گفتیم حیوان کلی درک نمی کنن چگونه این مسئله رو حل کنیم؟ حلش هم روشنه، حلش قبلا اشاره شد. عرض کردیم حتی به نظر بزرگان کثیری از انسانها کلی به ما و کلی درک نمی کنن، چه رسد به حیوان. اونچه که شأن انسان دانسته شده ادراک کلی به ما و کلی است، وگرنه کلی به ما و مضافان الی جزئی، کلی به ما و فرد منتشر مشکل نداره. مشکل ادراک کلی به ما و کلی است. همان که حضرت های جوادی ایشون میفرمونن من از مرحوم علامه طباطبایی پرسیدم آقا شما کلی به ما و کلی ادراک میکنی؟ تأملی کردن فرمونن گهگاه. او امر مشکلی است در حقیقت که حالا به بحثش بعدن میرسیم. خب پس این سوال رو در حقیقت به جوابش نپردازیم. حالا برای اینکه ببینیم نکته اگر در جواب هست من جواب رو میخونم. ایشون نوشتن باید گفت میدونید بحث نسبتاً پیچیده است و من هنوز دغدغه دارم که وارد بشیم یا نشیم. فقط اجمالاً اشاره بکنم یک قول این است که حیوان نه تنها جزئی ادراک میکنه، نه تنها خیالی ادراک میکنه، نه تنها وهمی ادراک میکنه، بلکه کلی به معنی معقول اول ادراک میکنه، تطبیق بر مصادیق میکنه، بلکه کلی به معنی معقول ثانی فلسفی ادراک میکنه. چون مرمای مطهری اصرار دارن بگن تعریف انسان بر انسان و حیوان و ناطق تعریف ناقصی است، تعریف کامل انسانی نه انسان و حیوان و فیلسوف، و تفلسف را کار با کلیات به معنای معقولات ثانی میدانند. انسان مفهوم وجود درک میکنه، مفهوم عدم درک میکنه، مفهوم قوه درک میکنه، مفهوم فعلیت درک میکنه، مفهوم حدوث، مفهوم قدم، میگن اینا را حیوان نداره. درستشون تا اینجا هم بعضا رفتن که نه، کلیه معقول اول رو ادراک میکنه، کلیه معقول ثانی رو ادراک نمیکنه، او ویژگی انسانه، ولی از شواهدی به دست میاد که حیوان او رو هم ادراک میکنه. از باب نمونه بخوام عرض بکنم، قرآن مجید برای ما جریاناتی از حیوانات نقل میکنه که اگر بحث اعجاز و ارهاس و خرق عادت و اینها رو کنار بگذاریم، جریان رو طبیعی ببینیم و بعد هم قانون ما صح علی الفرد صح علی الطبیعه رو به صورت موجبه جزئیه گرچه در نظر بگیریم، مسئله تمام. مثلا قرآن مجید از هدهد برهان نقل میکنه، برهان بر توحید. مقدمات برهان باید کلی باشه، ذاتی باشه، اولی باشه، دائمی باشه، اینه دیگه. از اون قالت نملتون در جریان حضرت سلیمان استدلال نقل میکنه. اگر ما آمدیم این باب رو در حیوانات باز کردیم، معلوم میشه باید برگردیم فصل ممیز انسان رو جور دیگری تعریف کنیم. لذا بعضی گفتن الانسان و حیوان خلیفت الله بالقوه، یعنی ممیز رو این قرار دادن، از مدرک کلیات خیلی آمدن بالاتر، خیلی فصل رو کشیدن بالاتر. سرش اینه که معلوم نیست ما در حیوانات ادراک کلی نداشته باشیم، حتی کلی به معنای معقول ثانی فلسفی. معلوم نیست ما در حیوانات معرفت نداشته باشیم. امام شناسی نداشته باشیم، پیغمبر شناسی نداشته باشیم. داشتیم دیگه، چندی پیش بود، سال گذشته بود، سگه آمده بود محضر علی بن موسی رضی الله علیه السلام. من مثلا دقیق پیگیری کردم، از خدامی که اونجا حاضر بودن پیگیری کردم، مطلب تمام بود، یعنی آمده بود برای التجا. این بحث خودش بحث مفصلی است که دامنه داره، ولی اونایی که میخوان بر اساس حرف مشهور مطلب رو پی بگیرن، آمدن تا ادراک وهمی در حیوان. و اگر آمدن تا ادراک وهمی در حیوان، قهرن وقتی میگن انسان چیزی دارد که حیوان ندارد، یعنی انسان کلی به ما و کلی درک میکنه، حیوان کلی به ما انه مضاف الی الجزئی حد اکثر درک میکنه، کلی به ما و کلی درک نمیکنه. تا اینجا رسیدن و اینطور میگه. خب من این پاسخ رو بخونم. میگن آنچه از کلمات قوم به دست میآید این است که واهمه معانی جزئیه خارجی را میفهمد، اما من نظر مرحوم علامه طباطبایی در تعلیق بر اسفار نظر دوم است، یعنی اون چی که مربوط به درون نفس آدمی است. شاید مراد مرحوم علامه این باشد که ما ابتداعا این معانی را در درون خودمان ادراک می‌کنیم و سپس چون آثار و امارات همین معانی را در حیوان و یا انسان بیرونی نیز مشاهده می‌کنیم، بر اساس یک استدلال خفی معتقد می‌شویم که همین معانی در آن موجود بیرونی نیز وجود دارد. این سخن البته سخنی است مقبول، اما مدعای قوم این نیست. قوم برانند که در حیوانات نوعی ادراک غریزی نسبت به معانی جزئیه مربوط به اشیاء خارجی وجود دارد که قوه مستقلی دارد به نام وهم، و این غیر آن است که گفته شد. ما عرض کردیم به نظر رسید که سوال خلط شده، یعنی صحبت بر سن است که مدرک به وهم چیست. اگه مدرک به وهم رو معنا کردیم و گفتیم این مدرک به وهم در حیوان وجود دارد، نه در حیوان به معنی انسان، قهرن چه در حیوان چه در انسان به یک معنا تفسیر میشه، به دو معنا تفسیر نمیشه. سوال دو، اینجا الان عبارت چونو خوندیم؟ آدم دیر میاد اینطور. چرت علیقه دیریزه. فرمود انما ینال امورا جزئیه موجوده فی باطن الانسان. ایشون از این فی باطن الانسان خواسته که المحبت و العداوت و السرور و الحزن. شما میخوای بگی این فی باطن الانسان انحصار نیست، نه دو تا مطلبه. سوال اینه، من میفهمم گوسفند نسبت به گرگ حالتی دارد، تضاد، ضدیت، یه چیزی داشتی، مزاده، چی بود تعبیر جلسه قبل؟ آیا این وهمه یا اون چیزی که من در درون خود مثلا محبت نسبت به مادر، کدوم وهمه؟ احسن، همینه. مرحبا مناصر، درود بر شما. همینو ما گفتیم، گفتیم کسانی که اثبات میکنن میخوام بگن این خصه حیوانی، خصه انسانی، خصه حیوانه، یعنی مربوط به حیوانه، در هر دو یکیست. بله راهکار رسیدن به اون چه که در خارج از چیز حرف دیگره، ولی هر دو یکیست. این ما هم این تفاوت رو که ایشون بین نظر علامه طباطبایی و قوم گذاشته، ما هم از عبارت های طباطبایی نفهمیدیم. درست. سوال دوم، آیا درک وهم فقط در حوزه تصورات است و حکم حواس ظاهری در ادراک صور محسوسه را دارد یا تصدیقات را نیز درک می کند و همچون نفس عاقله است که حکم ایجابی و سلبی صادر می کند؟ سوال اینه که آیا وهم فقط در حوزه تصورات کار می کنه یا در حوزه تصدیقات هم کار دارد؟ تعبیر ایشون اینه، میگن مقتضای این که قوم قوه واهمه را از حواس باطنی شمردن این است که کار آن را همچون سایر حواس صرفا تصور بدانند، اما گاه میبینیم که برخی احکام را به حواس نسبت میدهند، کما این که لذت و الم را نیز به حواس منسوب میدانند. اما حق این است که حکم هیچگاه جز از جانب نفس نیست و اگر در پاره موارد حکمی به حس نسبت داده میشود، به این جهت است که آن که متعلق آن حکم امری است محسوس ظاهری یا باطنی و نیز به این جهت است که راه رسیدن به آن حکم حس است. این مطلبی که آخریشون گفته حرف درستی است، یعنی این که حقیقت حکم محسوس نیست، حرف درستی است. به عبارت اخرى حکم بیانگر اتحاده، اتحاد یعنی وحدتون علا کفرته، یعنی هویت، این همانی. این یه امر قیاسی است، اصلا امر حسی نیست. این امر امری درسته، اما این که بگیم مقتضای این که قوه واهمه را از حواس باطنی شمردن این است که همچون سایر حواس صرفا فقط تصور کار او باشه، این تصریح قومه، لازم نیست براش تحلیل داشته باشیم. قوم وقتی میان میخوان تصورات ما رو تقسیم کنن، این تقسیم رو ذکر میکنن. اصلا مقسم تصوره، در بحث ما هم مقسم تصور بود، بعد به تصدیقی که میرسیم حالا یک بحث جدا داریم که این بحث هم برهم علامه طباطبایی دارن در برهان که آیا این تقسیمات در برهان هم جاری میشه یا نه، وگرنه حرف اولیه قوم در ارتباط با تصوراته، چه در محسوس، چه در متخیل، چه در متوهم، چه در معقول، فرق نمیکنه در هر دو. بعد میرسیم آقای طباطبایی میفرمایند تصدیقم یا جزئی یا کلی، اینو داریم خواهیم گفت. پس تصریح قوم به اینه، این احتیاج به تحلیل در حقیقت نداره و وقتی بحث میکنن همه ادراکات رو بحث میکنن، اینجور نیست که حالا رو قوه واهمه بحث نشده باشه، اونم این مطلب در موردش بحث میشه و بحث شده. من میخوام بگم احتیاج به تحلیل نداره که بگیم چون از حواس باطنی شمردن لذا اینطوره، نه، مستقلا مورد بحث قرار گرفته. ولی این مطلب دومشون تمامه، اصولا هیچ حکمی محسوس نیست، به حس ادراک نمیشه و لذاست که در حقیقت حکم هم حرف زیاده. تو حقیقت تصدیق، تو رساله تصور و تصدیق معروف سر متعلقین دارن که حالا تصدیق چیه، حکم چیه، یه بحثی اول متول داشتیم اون مربوط به کجا بود، وقوع لا وقوعی ها و انتزاع. این که حالا در حقیقت ما وقتی بین مصدر و مصدر اله ارتباط برقرار میکنیم، یه امر سومیست یا یه امر چهارمیست، چهار تا چیزه یا سه تا چیزه، آیا تصورات در تصریح تصدیق شرطن یا شطرن، اینا مباحث فنی قضیه است. این که تصدیق، این که حکم محسوس نیست امر مسلمی است عند القوم.
بالاخره این سوال جاده که قبل از فهم دیگه تو اقسام موادی پیش میرن با این فهم مربوط هست و مربوط نیست دیگه.
چی؟
این سوال آخری جاده که این هم مثلا همین سوال مطلی قبل از فهم دیگه جاده موادی شمالانشون
بله
به همین فهم دیگه تصورات میکنم ربطی داره یا ربطی نداره؟
چرا این سوال جا داره ولی این سوال اون سوال نیست. درست ولی این سوال اون مطلب رو صریح نگفته، این سوال دیگری است. نه این یعنی این وهم همون وهمه، یعنی آقا شما دستان رو به این سوال زمیمه کنیم با پنس. اون سوال جا داره، اون سوال جا داره. ولی دارن تحقیق راجع به وهم و واهمه. اون سوال سواله و جای بحثم داره، سوال جای بحثم مثل اصل حقیقت وهم که چیه. اما این سوال من ازش این رو نفهمیدم. این سوال میگه که آیا فقط در بحث در بخش تصورات باشه در تصدیقاتم هست، این که حالا قضای وهمیه که مقدمه در به عنوان مبادی قیاسی مرده شده، آیا اون وهم چه ارتباطی با این وهم داره؟ این اینجا مورد بحث صریح قرار نگرفته تو این سوال. حالا چون امروز می‌خوایم این بحث رو تمام بکنی بذار من این دوستا سوال رو بخونم. سوم، آیا وهم فقط نوع خاصی از معانی را درک می‌کند یا دارای انواع متعددی از ادراک است؟ ایشون میگن آنچه که قوم از معانی تصوری به وهم نسبت میدهند همه از نوع واحدی هستند که آن هم همان معنای جزئی متعلق به محسوس است، اما احکام و تصدیقاتی که وهمیات خوانده میشوند دارای انواع متعددی بوده. معلوم شد سوال کجا هست؟ حالا اینجاست. مرحوم شیخ الرئیس در کتاب شفا و شاگردش بهمنیار در تحصیل به این انواع اشاره کردند و گفتند که در متعلق تمامی این احکام میتوان نوعی معنای وهمی را اعتبار کرد، اما اعتبار این معنای وهمی در قضایای وهمیه‌ای که در منطق ذکر میشوند مثل این قضیه که هر موجودی بایستی در مکان و زمان خاصی باشد مشکل به نظر میرسد و ظاهرا وهمیه نامیدن این گونه قضایا از باب اشتراک اسمی است و باید آنها را به مشبهات ملحق ساخت، چرا که نفس در حالی که هنوز به بلوغ نرسیده است از راه مقایسه نابجای معقولات با محسوسات احکام حسی را به غلط در معقولات نیز تعمیم داده است. مشکل قضیه یه عبارت طولانی است که از شیخ در طبیعیات شفا ذکر شده. مرحوم شیخ در طبیعیات شفا مطلبی داره، خیلی هم عبارت طولانی است، تازه ملخص هم شده و اینقدره. این عبارتی که انسان از سر تا تش دقت میکنه از مثالهایی که شیخ میزنه نوعی تحیر نصیب انسان میشه که شیخ چی میخواد بگه. شیخ چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این وهمیاتی که ما به عنوان مبادی قیاس داریم همان چیزیست که قوه واهمه درک میکنه؟ اگر اینه پس چرا ما وقتی میخوایم وهم رو اینجا معنی کنیم میگیم معنای جزئی متعلق به محسوس، وقتی به اون وهمیات میرسیم برای اون وهمیات اقسام مختلف قائل میشیم؟ اینجا صحبتی از اقسام نیست، اونجا اقسام مختلف قائل میشیم. اون وقت طبق تصریحی که اینجا الان ایشون کردن میخوان بگن در تمام این اقسام این معنا محفوظه، در تمام این اقسامی که برای این انواع قضایای وهمیه به عنوان مبادی قیاس ذکر شده این معنا، یعنی معنای جزئی متعلق به محسوس محفوظ است. ایشون حرفش اینه، میگه به نظر میرسه که این تکلف و لذا باید وهمیات در مبادی قیاس را با اون چه که اینجا به اسم وهمی نامیدیم مشترک لفظی بدانیم، بگیم دوتا معقول است. این مسئله مسئله یعنی دیگه این راحت ترین حل قضیه است. حرفی که ایشون اجازه ده این راحت ترین حل قضیه است و به نظر این حل راحت رو ابن سینا و بهمنیار هم میتونستن بگن، یعنی به راحتی میتونستن بگن آقا اشتراک لفظی است، اما خواستن این دو رو یکی ببینن و قهرن این معنا رو در قضایای وهمیه مبادی قیاس حفظ کنن و این مشکل ساز شده. این مورد اشکاله. ما این عبارت طولانی شیخ رو من چند بار مطالعه کردم، این عبارت طولانی شیخ رو نخوندیم، ولی از مثال هایی که جناب شیخ تو این عبارت زده انسان به نوعی گیج میشه. و شیخ هم در ارتباط با این قضایا دو سه نوع توجیه دارد. فرمود ممکن است از قبیل الهاماتی باشد که به مقتضای رحمت الهی بر کل موجودات افاضه می شود، مثل میل و وابستگی که طفل در هنگام تولد به پستان مادر دارد، و یا اگر پری را به چشمانش نزدیک کنند بلافاصله آنها را روی هم می گذارد قبل از اینکه بداند آن شی چیست و قبل از اینکه بفهمد در این موارد چه عکس العمل مناسبی باید انجام دهد. گویا این رفتار یک امر غریزی است که اختیار و اراده همراه آن نیست. همینطور برای حیوانات نیز الهاماتی غریزی وجود دارد و به کمک همین الهامات است که وهم در موارد نفع و ضرر به معانی جزئیه‌ای که در محسوسات است دست پیدا می کند و در نتیجه هر گوسفندی مثلا از گرگ می هراسد گرچه قبلا آن را ندیده باشد و ضرر و زیانی از گرگ به او نرسیده باشد. خب الان این مثال، اگر این عبارت شیخ رو ببینید، می بینید آمده شیخ مسائل وهمی رو در حیوانات مستند به نوعی الهام الهی کرده، در انسان هم همینطور. اما وقتی میایم سراغ غذایای وهمی، مثالی که برای غذای وهمی میزنن میگن ذهن پروریده نیست. چون ذهن پروریده نیست احکام محسوس رو به معقول سرایت میده. مثلا ذهن غیر ریاضت دیده، غیر فلسفه خوانده، ای گمان میکنه هر چیزی که چیز است باید مکان زمان داشته باشه. میگن این قضیهتون وهمیه. میگن ما ملع رو که بالا بریم، انسان عادی اینجوریه، احساس میکنه میرسیم به یک خلع، یعنی تا براش فرض میکنه. تا فرض کردن برای ملع به عنوان خلع میگه امر وهمیه. خب میخوایم ببینیم این معنایی که برای وهم اینجا گفته شد در این قضایای وهمیه‌ای که به عنوان مبادی قیاس مطرحه، آیا یک چیزه، دو چیزه، میشه اونو در اینجا حفظ کنیم یا نه؟ ایشون تعبیرشون این بود، میگن مشکل به نظر میرسه. ظاهرا وهمیه نامیدن این گونه قضایا اسباب اشتراک اسمی است و باید آنها را به مشبهات ملحق ساخت. چرا که نفس در حالی که هنوز به بلوغ نرسیده، بلوغ نفسی، بلوغ عقلی، از راه مقایسه نابجای معقولات با محسوسات احکام حسی را به غلط در معقولات نیز تعمیم داده است. من به نظرم ما در همین کتاب برهان مفصل به مبادی میپردازیم. حالا مبادی 16 گانه‌ای که مرحوم خواجه در اساس 16 تا کرده، یا 14 گانه‌ای که عده 14 تا گفتن، یا 12 گانه یا کمتر، در اون بحثی که به مبادی میپردازیم این بحث باید مطرح بشه که وهمیات جایگاهش کجاست و این وهمیات آیا از وهمی که به عنوان یکی از اقسام ادراک مطرح است چه نصیب و حظ و بهره ای دارد. تا اون بحث مطرح نشه اینجا نمیتونیم به نتیجه برسیم. فقط به عنوان طرح مسئله گفته شد و اینکه ابن سینا و خواجه و امثال اونها اگر خواستن این وهم رو در اونجا حفظ کنند دست به پاره ای از توجیهات و مطالب زدن. اگر بخوام بگم مشترک لفظی رفتی به هم نداره، گفت خره ما از کرگی دوم نداشت اصلا از اول، کار مولا نصرالدین میشه. مولا نصرالدین گفتن شب زفاف نمیرفت تو حجله، به زور کردنش تو حجله، رفت داخل حجله و یه 10 دقیقه گذشت دیدن پریده آمده بیرون و در فرار میره. اولا میشه عروس خانم که چه شد چه مرگی شد، گفت این آمد داخل، ما همونطور که دراز کشتی بودیم سرشو گذاشت تو همون جای مخصوص ما گوششو، یه 10 دقیقه و بلند شد فرار کرد. ما نمیدونیم اونجای گوش نیست الان آقایده. رفتم مولا رو پیدا کردن گفتن که چه مرگت شد، گفت والا من گوشم گوشتم دیدم یکی میگه من کیف میخوام، یکی میگه من کفش میخوام، یکی میگه من لباس میخوام، دیدم من اهلش نیستم. ما یکی اهلش نیستم. گذاشتیم به فرا. چرا؟ خب من تصورم بر همین بود که چون داریم تفصیلی میخونیم، اگر صلاح میدونید به مبادی برهان که رسیدیم که بدیهیات رو بحث کردیم، یقینیات رو، منتها حالا شاید یه یاداوری بخواد. اون مواد دیگر هم بحث بکنیم، قرار من بر این بوده، یعنی حتی موضعش رو هم در اساس الاقتباس کاغذ گذاشتم، یه تقریبا نیم دوری هم مطالعه کردم که بحث بشه. آخرین سوال، آیا قوه واهمه قوه مستقلی در کنار قوای ادراکی دیگر نفس محسوب می شود، یا در حقیقت یکی از همان قوای دیگر است که به اعتبار خاصی واهمه نامیده می شود؟ و اگر قوه مستقلی است، نسبت آنها به سایر قوا چگونه است و ارزش منطقی احکام وهم چه مقدار است؟ این سوالی بود که شاید در جلسه پیشین آخر جلسه مورد بررسی قرار گرفت. من عبارتشون رو بخونم، گرچه برخی از مطالبش رو از اسفار خوندیم، حالا میخواستیم تعلیقات آقای فیاضی رو هم بر بحث ببینیم، چون ایشون نقدهایی داره بر بحث، بعضا هم قابل جوابه به نظر من، که نمیدونم میرسیم یا نه. ایشون میگن مشهور بین حکما این است که قوه واهمه قوه مستقلی است، اما شیخ الرئیس در موضعی از شفا احتمال داده است که قوه متوهمه همان مفکره و متخیله باشد. طبیعیات شفا، فن ششم، مقاله چهارم، فصل اول. شیخ اشراق چنان که دیدیم قائل به وحدت واهمه، متخیله و حس مشترک هر سه است، و مرحوم علامه طباطبایی در تعلیقه بر اسفار از سوی واهمه را به حس مشترک برمیگردانند و از سوی ادراک محبت و امثال آن را به واهمه نسبت میدهند، در حالی که محبت و امثال آن اصلا از قبیل علم حصولی نبوده، بلکه به گونه علم حضوری است. البته می توان کلام ایشان را چنین تأویل کرد که مرادشان تصور معانی جزئیه این امور در واهمه، یعنی همون حس مشترک است. این سه تا نظر مرحوم صدر المتعلهین وهم را چنان که پیشتر دیدیم همان عقل تنزل یافته می داند. و البته این کلام او خالی از غموض و پیچیدگی نیست و محتاج تأمل است. ما به نظرمون هیچ غموضی نداشت، توضیح داریم اول بحث امروز. بحث پیرامون ارزش وهمیات متوقف بر این است که کدام یک از این آرا مورد قبول واقع شد. چهار تا نظر شد در مسئله، چهار تا نظر شد. یعنی مطلبی رو از شیخ، از مشهور داریم، بلکه پنج تا نظر. مطلبی رو شیخ در جایی از شفا احتمال داده، شیخ اشراق نظری داره، مرحوم علامه طباطبایی نظری داره و مرحوم صدرالمتعلهین در مورد این که آیا وهم یه قوه مستقله یا به سایر قوا برمیگرده، پنج تا نظر بود. ایشون میگن ما اگر بخوایم ارزش وهمیات رو بررسی کنیم، متوقف بر این است که ببینیم کدومی که از اینها رو میخوایم. اگر مثلا به متخیله بازگرده یه شأن داره، اگر عقل ساقط شده باشه شأن دیگری داره، دو جور شأن پیدا میکنه، کدامی که از این انظار رو در مسئله ما قائل بشیم و قبول کنیم. رأی مشهور مشخص شد، مشهور بین حکما گفتن قوه واهمه قوه مستقلی است. ابن سینا احتمال داره که قوه متوهمه همون مفکره و متخیل است. من به نظرم اون مطلبی رو که ما اون روز عرض کردیم خدمت عزیزان باید جدی بگیریم. اون مطلب رو اگر به نتیجه برسیم، اینجا راحت تر میتونیم اظهار نظر بکنیم. مطلب این بود چه شده اصلا حکما رسیدن به این که بخوان وهم رو به عنوان نوعی ادراک اعتبار کنن؟ منشأ این چیست؟ دو تا منشأ رو ما احتمال دادیم. یک منشأ این که ما در حیوانات نوعی ادراک میبینیم که این ادراک عقلی نباید باشد، چون در حیوان ادراک عقلی قائل نیستیم. ادراک حسی و خیالی هم نیست، قرآن مجبوریم اسم دیگری براش بگذاریم. نظیر این بیان رو در مورد انسان هم داشتیم، یعنی در انسان هم نوعی ادراک پیدا کردیم که این ادراک رو نتوانستیم در ادراکات حسی، خیالی یا عقلی بگنجانیم. خب اونهایی که نمی توانند این نوع ادراک رو در این سه ادراک دیگر بگنجانند، قائل میشن به اینکه این ادراک مستقلی است، قوه مستقلی داره، کار مستقلی میکنه. اونهایی که به این معتقد نشدند،
آمدن این رو ارجاع دادن به یک چیز دیگری، حالا یا عقل ساقط دانستن یا به قوه متخیل و مفکره برگرداندن. به هر حال این نوع تصرف برمیگردد به اون منشأ که من عرض کردم. لذا اول باید ببینیم اصولا کار قوه واهمه چیست، یعنی مدرک به وهم چیست. این مدرک رو بگیریم، ببینیم این مدرک رو می توانیم به سایر قوا نسبت بدیم یا نه. اگر توانستیم به هر قوه‌ای که توانستیم اسناد بدیم داخل در همون قوه کنیم، نتوانستیم قوه مستقلی براش فرض کنیم. سیر بحث اینه، من اینجور میفهمم سیر بحث اینه، ببینم که وهم از نظر حکما مدرکش چیست، این مدرک آیا می تواند مدرک متخیله متوهمه چی عاقله یا حسی باش یا نه. اگر توانست به او الحاق میکنیم، اگر نتوانست قوه مستقلی براش در نظر میگیریم. خب وقتی میایم سراغ سوال اول که مدرک به قوه وهم چیست، دو سه تا نظر پیدا میشه، آرا میشه مختلف. ظاهر عبارت صدر المتعلهین اینه کلی مضاف به جزئی، این مدرک قوه وهم. عبارت چند کن ظاهر عبارت مرحوم علامه طباطبایی که چه عرض کنم، کو اسفار، نص عبارت ایشون این بود لا ینال الوهم کل صورت عقلیت مضافت الی الجزئی کل انسان و الفرس و سواد و البیاض. این کلیات اگر مضاف به جزئی بشه، و انما ینال امورا جزئیه موجوده فی باطن الانسان. خب حالا من اینجا سوال دارم، اگر عبارت صدرا رو دقت کرده باشیم، صدرا می‌فرمودن ادراک وهمی مثل ادراک حسی جزئی است، چون مضاف به جزئی است. لا یشارکه غیره. این لا یشارکه غیره یعنی چی؟ ظاهر عبارت این بود ولا یشارکه غیره لاجل تلک الاضافه الی الامر الشخصی، به خاطر اینکه به امر شخصی جزئی اضافه شده مشارک هم نداره، مثل ادراک حسی. چطور من اگر دستم رو این کتاب گذاشتم یه ادراک حسی دارم، این ادراک حسی تعدد پذیر نیست، ادراک خیالی تعدد پذیر نیست، ادراک وهمی هم تعدد پذیر نیست. خب حالا میام سراغ مثال ها. اگر گفتیم عداوتی که گوسفند نسبت به گرگ احساس میکنن، یا گفتیم محبت به مادر، این مفهوم، آیا اینا تعدد پذیر نیست؟ جناب آقای غرویان در این کتاب میخوان بگن اصلا بحث در وجدانیاته، یعنی محبتی که من به مادرم ادراک میکنم. بعد اشکال چی میشه؟ اشکال اینه که اصلا این از علوم حصولی نیست، لذا در لیست علوم حصولی قرار نمیگیره، این از علوم حضوری است، وجدانیاته. بحثی مقدار پیچیده شد. یعنی ما مدرک وهم را هرچه دانستیم، باید بریم سراغ این بحث که این مدرک آیا میتواند به سایر قوا مستند باشد یا نه. اگر بود ملحق میکنیم، نبود یه قوه خاص میخواد. چون در جواب سوال اول که مدرک وهم چیز اختلافه، در جواب سوال دوم و سوم هم اختلاف خواهد بود. درست؟ ایشون بر این اساس نتیجه گیری دارن. دو دقیقه وقت دارید. میگن نتیجه تحقیق حق این است که محبت و امثال آن از کیفیات نفسانیه بوده، با علم حضوری معلوم ما هستند و ذهن از این معلومات حضوری معانی جزئیه ای را نظیر صور خیالی انتزاع میکند. اشتباه نشه، این که میگن محبت از کیفیات نفسانیه بوده، علم را هم از کیفیات نفسانیه میداند. نمیخوان بگن محبت، عداوت، اینها چون علمند از کیفیات نفسانیه، نه نه، خودشون در کنار علم کیف نفسانی، محبت کیف نفسانی است، بغض کیف نفسانی است، حسد کیف نفسانی است، چه رذائل چه فضائل فرق نمی‌کنه. خب ذهن از این معلومات حضوری معانی جزئیه ای را نظیر صور خیالی انتزاع می‌کند و پس از زوال آنها دوباره آنها را به یاد می‌آورد، چنان که ذهن معانی کلیه و سایر معقولات را میگیرد. و اما معانی جزئیه چی شد؟ محبت من به مادرم، این یک کیف نفسانی است، یه علم حضوری است، علم حضوری است، کیف نفسانی است. خب من اگر محبتم به مادرم را یاد کنم، این میشه صورت خیالیش. اگر محبت به مادر، نه محبت من به مادرم، نه صورت خیالی، یه معنای کلی، محبت به مادر، این رو از این معنای جزئی انتزاع کنم، این میشه یک مفهوم کلی. بعدشون میفرماید اما معانی جزئیه‌ای که ما در حیوانات و انسان‌های دیگر درک می‌کنیم در حقیقت همان معانی هستند که ما از حالات نفسانی خود گرفته‌ایم. من اگر محبت به مادر آیه حسن رو ادراک می‌کنم، محبت به مادر ایراغا رو، یا اگر من عداوت این داداش رو با این داداش دارم ادراک می‌کنم، ایشون میگه این در حقیقت همان معانی هستند که ما از حالات نفسی خود گرفته‌ایم و چنان که گفتیم به جهت مشاهده یا آثار این حالات در موجودات دیگر خود آن حالات را نیز با آنها نسبت می‌دهیم. در حقیقت من با واسطه دارم او رو می‌فهمم، پل زدم، چون نظیر او رو در خود می‌بینم از باب دیدن. در حقیقت اگر این رو من در خودم ادراک نمی‌کردم، اون برای من قابل فهم نبود. از طریق آثاری که بروز می‌کند از این عداوت، از این محبت، و با فهم نظیر آن در خودم، من اون عداوت یا محبت رو میفهمم. و اما ادراک غریزی امر جداگانه است و به گونه ای است که مورد التفات و توجه و شعور آگاهانه نیست، لذا از بحث ما خارج است. بعدم میرن سراغ احکام که ما به بحث تصدیق. حالا میگن و اما در مورد احکام باید گفت همه احکام از نفس صادر میشوند و از نظر ارزش منطقی آنچه که بدیهی و یا منتهی به بدیهی صادق و ارزشمند است و آنچه که بر اساس تخیل و تمثیل استوار است محتاج اقامه برهان و استدلال میباشد. خیلی عبارت پیچیده، سرش هم اینه، به یک معنا ترجمه یه مطلب آجای مصباح بر حاشیه بر نهایشون و ایشون در اون تعلیقه، تعلیقشون تلقیه طبقه نسبتاً کوتاه و فشرده است و لذا اینجور ترجمه شده. من روشی رو که خودم میپسندم همون است که عرض کردم خدمت دوست. یک، باید ببینیم چه ضرورتی باعث شده حکما وهم درست کردن. قوه واهمه، وهم. مدرک به وهم چیست؟ آیا این مدرک به وهم میتواند مستند به سایر قوا باشد؟ اگر توانست مستند به اونها میکنیم، نتوانست قوه مستقل است. این چهار مرحله رو باید طی بکنیم. منشأ رو عرض کردیم در جلسه پیشین، مدرک به وهم رو، آراء رو درش ذکر کردیم. این که میتواند مستند به قوه دیگری باشد یا نباشد، 4-5 نظر بود در موردش ذکر کردیم. قهرن نتیجه گیری این که قوه مستقلی است یا نه مبتنی بر این آراءه، اما خودمون هنوز اظهار نظر نکردیم، یعنی نظر خودمون هنوز مانده. اللهم صل علی محمد. علالقاعده باید بحث کنیم. میخواستیم رو تمام کنیم که بپردازیم به عبارت قبل از تعطیل ما رمزون. این فصلی رو که شروع کردیم لااقل بخونیم. من حدود دو صفحه ایم نگاه کرده بودم مطلب رو، اما به نظرم حالا این بحثه وهم و قوه واهمه که شروع شده به یه جایی برسه بد نیست.